ما توی بحث تعارض عرض کردیم که مرحله اول جمع عرفیه، خب مراحلش رو پشت سر گذاشتیم. اگه عزیزان باز در بحث جمع عرفی اون بحث مراحلی که عرض کردیم رو تو یک نمونه بتونن بر ما بیارن، دیگه اینجا ما مثال نمیزنیم، مثال هست دیگه ما ارائه نمیدیم، خود عزیزان یه مثال جمع عرفی از روایت پیدا بکنن، این مراحلی که عرض کردیم درش اعمال بکنن و نتیجه بگیرن که آقا چه جمعهای عرفی براش قابل تصوره و کدوم به نظرشون صحیح میاد. این رو انشاءالله برای جلسه بعد اگر عمری باقی باشه و خدمتون باشیم. بعد از مرحله جمع عرفی مرحله ترجیح دیگه، یعنی اگر جمع عرفی نداشتن، خب ما تعارض دوتا دلیل بهش میگن اصطلاحاً تعارض مستقر شده، رو نوبت به مرحله ترجیح میرسه. ترجیح برای این مرحله خب ما باید اولاً یک مسری مرجحات داشته باشیم که این مرجحات تو علم اصول بررسی میشه، ربطی به بحث این جای ما نداره. حتی تقدم و تأخر مرجحات هم مربوط به علم اصوله، تو علم اصول باید ثابت کنیم اگه دو تا روایت معارض ما یکیش موافق کتاب بود یکیش مخالف عامه، هر کدومشون یه مرجح دارن، کدومشون مقدم میشن، اینم یک بحث اصولیه. برای مراحل ترجیح پیشنهاد اینه، اول شما بیاید بین این دو تا دلیل تفکیک کنید، اونی که قطعی و صدوره با اونی که ظنی و صدوره. گفته شده آقا دلیل قطعی و صدور در این موارد مقدم، نکنید دوتاشون ظنی و دلاله هستن، دوتا خبر ظنی و دلاله، ولی یکیشون قطعی و صدوره یکیشون ظنی و صدور، گفته شده قطعی مقدم. خب تو مرحله اول ما بین این دوتا معارض ها بررسی کنیم ببینیم میشه مثلا به خاطر استفاضه، تواتر و امثال اینها یا آیه قرآن بودن، قطعی و صدور بودن یه طرف رو ثابت کنیم یا نه. اگر این مرحله رو گذروندیم دیدیم نه هر دو مثلا ظنی و صدورن، مرحله دوم باز گفته شده ازهر بر ظاهر مقدمه، اگه این مبنا رو بپذیریم باید تعیین کنیم کدومشون ازهر است کدومش ظاهره، این میشه بحث دلالی. باز اگر دیدیم در این مرحله هم دوتاشون ظاهرن هیچ کدوم ازهر نیست، بر اساس همون اظهارات استظهار عرف، مثلا اون دلیلی که میگه این کار را بکن امره ظاهره در وجوبه، اما اونی که میگه هازا واجبون ازهره در وجوبه یا نص در وجوبه، اینا بر اساس استظهار عرف قوت استظهارا. یا مثال دیگه ظهور اطلاق در شمول اضعف از ظهور عموم در شموله، اکرم العالم اکرم کل عالمه. خب اینه مرحله دوم، شما از هر ظاهر رو مشخص میکنید. مرحله سوم بررسی وجود مرجحات منصوصه و غیر منصوص، اگر شما در علم منصوص مرجحات غیر منصوص هم قبول دارید باید بررسی کنید دیگه. مرجحات منصوص شما مثلا فرض کنید موافقت کتاب، مخالفت عامه، نمیدونم احدثیت، اینا رو قبول دارید، خب باید برید بررسی کنید کدوم یک از اینها این ملاک ها رو داره. مرجحات غیر منصوص رو بررسی کنید. مرجحات غیر منصوص چیه؟ بعضیا گفتن آقا هر چیزی که احتمال بدید شما این به واقع نزدیک داره، گمان دارم یکی از این دوتا خبر مثلا بیشتر میخوره واقع باشه. اینها رو لیست میکنی. در مرحله آخر اگر فقط یک دسته مرجح داشت، خب اون مقدم روشن. اگر هر دو دسته مرجح داشتن، اون بحث اصولی رو باید پیگیری کنیم که آقا کدوم یکی از اینها مقدمن. اگر یک دسته موافق کتاب و یک دسته مخالف کتاب، باید ببینیم که در اصول ما کدومشون رو تقدیم میکنیم، یا اصلا هیچ کدوم رو مقدم نمیکنیم، میگیم آقا اینجا اصلا ترجیحی وجود نداره. خب این میشه از مرحله ترجیح دیگه. اصلش هم عزیزان بارها کار کردن. اگر شما مرحله جمع عرفی رو گذروندید، مرحله ترجیح رو هم گذروندید، اگر هیچ فرض اینه که هیچ مرجحی نداشته باشه، ما اون مراحل ترجیح رو گذروندیم، هیچ ترجیح پیدا نکردیم بین این دوتا دلیل، نوبت میرسه به گام آخر. گام آخر هم چیه؟ تساقط یا توقف یا تأخیر بنابر اون مبنای شما. بله کاملا درسته. دیگه شما از این دوتا دلیل معارض نمیتونید استفاده کنید بنابر تساقط، بنابر تأخیر نه، یکیش حجته برای شما مخیل. اگر قائل به تساقط شدید، نوبت میرسه به عام‌های فوقانی یا اصل عملی، اگه عام فوقانی نداشته باشید. و اینجا میشه پایان مرحله جمع و بررسی ادله اجتهادی. خب ما توی سیر اجتهاد اومدیم گفتیم که آقا شما مسئله شناسی دارید، جمع اقوال دارید، جمع و بررسی ادله اجتهادی دارید. تو بحث جمع و بررسی ادله اجتهادی همه ادله رو گفتیم، بعد رفتیم روی تعارض ادله اجتهادی. جمع عرفی، مرحله ترجیح و این تساقط یا تأخیر، اینا رو هم به ترتیب و مرحله به مرحله اومدیم جلو. اگر نتیجه این شد که تساقطه، خب این دیگه این دو تا دست دلیل در ما نمیخورن. این تموم میشه، مرحله جمع بررسی ادله و حل تعارض تموم میشه. آخرین مرحله به یک تعبیری و یه به یک تعبیری یکی مونده به آخرین مرحله میشه اصول عملیه. آقا اگر ما تو مرحله جمع بررسی ادله اجتهادی به نتیجه نرسیدیم، یا تو تعارض منجر تساقط شد، حالا چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ اصل عملی. روشنه دیگه. حالا اصل عملی در جایی ما میریم سراغش که فاقد اماره باشیم، و توی اصل عملی اون چیزی که بسیار مهمه و باید بهش توجه کنیم، اون شرایط و مجاری که اصل عملی در اون جاریه، این بسیار اهمیت. حالا اون مراحل پیشنهادی که باز برای طی این مرحله به ذهن میرسه، من عرض بکنم خدمتون، 6 تا مرحله است. مرحله اول پیشنهاد ما اینه، اول شما برید ببینید که آقا بررسی کنید وجود یا فقدان شرایط جریان اصول عملیه مخصوص اون باب فقهی، نه اون اصول عملی چهارگانه که تو اصول بحث میکنید. مثلا تو بحث طهارت دارید بحث میکنید، خب اصل طهارت اول برید بررسی کنید، ببینید آقا این اصول عملیه غیر معروفه غیر از اون چهار تا اینجا تو محل بحث شما جاریه یا جاری نیست. خب روشنه، این اولا تسلط به اصول عملیه رو میخواد که خیلی از اینا تو بحث قواعد فقهی مطرح میشه دیگه، اصل احتیاط تو مثلا قواعد فقهی، یا بعضی از اینایی که معروفه به قواعد فقهی اینا اصل عملی هن، یا اصلا دعواست در این که اصل عملی هن یا نه. مثلا قاعده ید، قاعده ید یک سوال جدی وجود داره که این امارت اصلا یا اصل عملیه. به هر حال اون قواعد، خب این تسلط میخواد بر قواعد. تسلط میخواد بر شرایط اون قواعد که اینا توی قواعد فقهی بحث میشه، ما باید به قواعد فقهی مسلط بشیم. این مرحله اول. مرحله دوم پیشنهادی، بررسی وجود یا فقدان شرایط جریان استصحابه، چون مقدمه بر اصول عملیه، بر سایر اصول عملیه مقدمه. یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام ببینم اینجا استصحاب دارم یا نه، دقت بفهمید، این تو تمرین خیلی دچار اشکال میشن دوستان. مرحله اول این که من میخوام ببینم آقا استصحاب جاری اینجا یا نه، من باید استقصا کنم تمام حالات سابقه ای که حدس میزنم مرتبط با مسئله باشه و بتونه مسئله ما حل کنه. الان یک سوالی دارم، آقا زمان سابق چه حالتهای یقینی من دارم از این شیء که ممکنه بتونه تو مسئله من به دردم بخوره؟ اینا رو باید استقصا کرد. حالا تو تمرینی که میدیم حالا بیشتر روشن میشه. اون حالت سابقه رو اگه شما پیدا کردید، اونو استصحاب بکنید، حالا تعیین بکنید این حالت سابقه اگه استصحاب بشه چه نوع استصحابی محقق میشه، استصحاب کلیه یا جزئیه. مثلا استصحاب موضوعیه یا حکمیه، اینا رو باید مشخص بکنید. مرحله سوم، تطبیق ارکان و شرایط استصحاب. آقا اون استصحاب میگن دو تا رکن داره یا سه تا یا چهار تا اختلاف دیگه، همه اونایی که میگن رکنشه شرایطشه، شما باید بررسی کنید این سه تا استصحابی که مثلا پیدا کردید اون شرایط رو دارن یا نه. مثلا بقای موضوع، این شرط رو دارن. و مرحله آخر، باید مواظب باشید که استصحاب شما اصل مثبت نباشه. این چهار تا مرحله رو باید طی کرد. پس توی استصحاب ما اومدیم اول گفتیم آقا اصول عملی مخصوص هر باب رو نگاه کنیم، بعد گفتیم بریم استصحاب. خود استصحاب هم گفتیم آقا استقصا کنید حالت سابق، نوع استصحاب رو مشخص کنید. اگه مثلا فرض کنید استصحاب کلی قسم سوم بود، شما اصلا ممکنه بگید این حجت نیست، پس نوعش باید مشخص بشه. ارکان و شرایطش باید تطبیق بشه، دقیقاً بتونید ثابت کنید تمام ارکان و شرایط استصحاب میشه جاریه. و مرحله آخر میگید آقا این اصل مثبت نیست. این چهار مرحله طی میشه. این نه نه، چون الان دیگه مشهور میگن اصول عملیه است، اصل عملیه اونجا بودی، ولی خب مقدمه بر سایر اصول عملیه است دیگه، حاکم یا وارد چی؟ به یک معنا، به یک معنا بینابین. خب پس مرحله دوم میشه استصحاب با بند و بیلاش. مرحله سوم بررسی وجود یا فقدان شرایط اصل احتیاط. ببینیم آقا اینجا مجرای اصل احتیاط هست یا نه. مثلا چه شرایطی داره من بخوام بررسی کنم؟ یک، آقا علم اجمالی اینجا وجود داره یا علم اجمالی منحل میشه؟ این خیلی اشتباه میکنن دیگه. اینجا میگن آقا اینجا مجرای احتیاطه، در حالی که شما بررسی کنیم این علم اجمالی اینجا قابل انحلاله به علم تفصیل و شک بعد. نه، با توجه به شروطی که عرض میکنم روشن میشه که یا احتیاط رو اول باید بررسی کنیم یا خیلی فرقی نمیکنه توی چیز. حالا بذارید بریم جلو. آقا علم اجمالی اگه شما دارید اینجا منحل میشه یا نه؟ مثلا یکی از دیگه از شرایط احتیاط اینه که شما نسبت به تمام اطراف محل ابتلاتون باشه. تمام اطراف محل ابتلا شما هست یا نه؟ یکی از شرایط احتیاط اینه که شبه محصوره باشه. بررسی کنید آقا اینجا شبه محصوره است یا نه؟ اینا رو باید بررسی کنید. این میشه مال مرحله احتیاط. بعد از احتیاط ما باید بریم سراغ بررسی وجود یا فقدان شرایط جریان اصل تأخیر. آقا تو محل بحث ما دوران بین محظورین هست یا نیست؟ یک فرد خب این اصل احتیاط دیگه خیلی پیچیدگی نداره، خیلی شرط و رکن و اینا دیگه بحث نداره. این میشه مرحله چهار. مرحله پنج بررسی وجود یا فقدان شرایط جریان اصل براءت. شما اومدید دیدید که آقا علم اجمالی شما مثلا تو مرحله سه اومدید دیدید که علم اجمالی شما منحل شد و علم تفصیلی شک بعدی. خب پس فهمیدید دیگه مجرای احتیاط نیست، مجرای تأخیر هم نیست، شک بعدی. میاد توی مرحله پنج، آیا سوال، آیا این مجرای براءته؟ باید بررسی کنیم شرطش هست یا نه. چه شرطی داره براءت؟ مثلا غیر از این که باید شک شما در اصل تکلیف باشه، متداول میگن براءت در جایی جاریست که اجرای آن امتنانی باشه. ما اینو باید مثلا بررسی کنیم. اینا رو ما از کجا میاریم؟ اینا دیگه مال علم اصوله. ما تو روش‌شناسی میگیم آقا شما باید اینجا وجود یا فقدان شرایط جریان براءت رو بررسی کنید. اما شرایط براءت چیه؟ این مال علم اصول. شرایط احتیاط و استصحاب چیه؟ اینا رو باید تو علم اصول بررسی کرده باشه. خب عرض کردم این ترتیبی که بین احتیاط و تأخیر و براءت است از یک حیثه که مثلا فرض بفرمایید شما اگه تو احتیاط اومدید گفتید این علم اجمالی شما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، بر اساس این سه تو مرحله بعد حکمش تو شک بدوی روشن میشه. ضمن این که برخی از اساتید میفهمند که بسیاری از مواردی که شما تصور میکنید شک بدویه رجوع میکنه به علم اجمالی، اصلا تو شبهات موضوعیه. عمده شبهات ما هم توی این موارد موضوعی است به یک معنا. البته این بر اساس این امور ما پیشنهادمون اینه، اما میگم خیلی به تعبیر شما ممکنه تو اکثر موارد فرقی نکنه. شما اول براءت رو بررسی کنید یا اول احتیاط رو بررسی کنید. اینو قبول دارم در بسیاری از موارد تفاوت چندانی نداره. یعنی ما تو مرحله دوم میایم بررسی میکنیم آقا اینجا مثلا علم اجمالیه یا نه. شما بگید نه ما اونجا مرحله دوم، مرحله سوم ببخشید، مرحله سوم بررسی می‌کنیم علم اجمالی یا نه، شما بررسی می‌کنید آقا شبه بدوی است یا نه. خلاصه حالا اگه این ترتیب رو هم بگیم آقا چندان اهمیت نداره، بعد از استصحاب ما باید احتیاط، تأخیر و براءت رو بررسی کنیم و اینجا کار ما تمام نیست. یه مرحله ششمی هم داریم. نگاه کنید، اول قواعد مخصوص با استصحاب، احتیاط، تأخیر، براءت، پنج تا. یه مرحله آخر هم میخواد. مرحله آخر چیه؟ بررسی روابط اصول جاری در مقام. شما ممکنه هم استصحاب داشته باشید هم براءت داشته باشید، هم استصحاب داشته باشید هم احتیاط داشته باشید دیگه. مثلا من میدونم یکی از این دوتا لیوان نجس است، علم اجمالی دارم، هر دو استصحاب طهارت دارم یا هر دو استصحاب نجاست دارم، یا استصحاب ما با براءت ما درگیر باشه، اصل طهارت ما با استصحاب ما درگیر باشه، اینا رو باید بررسی کنیم. این روابطشون چجوریه؟ کدوم مقدمه؟ کدوم حاکمه؟ در حقیقت تفکیک باید بکنیم اصل سببی رو از مسبب. میگوید ما تا مرحله پنجم هرچی اصل پیدا میکنیم جمع میکنیم، استصحاب باشه، نمیدونم طهارت باشه، قاعدیت باشه، اگه اصلا هرچی جز پیدا میکنیم توی این مرحله شیر باید روابط اینا رو بررسی کنیم. حالا آخرش کدوم سبب، کدوم مسبب، کدوم حجته، اینو شما توی استصحاب زیاد دیدید دیگه. دو تا استصحاب جاریه، میگن خب حالا کدوم سببیه کدوم مسببی. و معمولا همین رابطه های حاکمیتی اصول رو بر هم دیگه رو با همین تعبیر سببی مسببی مطرح میکنن. و اگر شما اصل سببی رو پیدا کردید، خب روشنه که اصل سببی میشه مقدم بر سایر. حالا برای تمرین بچه های چیز هست یه یا کنید، در فرضی که ما شک داریم در ثبوت حق قصاص بعد از وقوع قتل، آقای زید اومده عمرو رو کشته، اینی که کشته رو میدونیم، حالا ما شک داریم اولیاء دم عمرو حق قصاص دارن یا ندارن، شک کردیم، اماره پیدا نکردیم، میخواییم بریم سراغ اصل احمد حق قصاص. مثلا فرض بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید یه کافر ذمی یه کافر ذمی دیگر رو کشته، حالا ما نمیدونیم حق قصاص ثابته یا نه، مثلا دیگر ما چوبه حکمی هست. خب حالا شبه موضوعی هم میشه در نظر بگیریم، شما شبه حکمیه در نظر بگیریم. حالا چیکار کنیم؟ یا کنیم؟ ما یه زید داریم، بله تو جامعه اسلامی، خیلی تو جامعه اسلامی، آقا زید اومد در جمهوری اسلامی عمرو رو کشت، رفتن دادگاه، ما شبکه حکمیه داریم که اولیای دم امر حق قصاص دارن یا نه. الان ما سه طرف داریم، یکی زید، یکی اولیای مقتوله، یعنی قاتل، اولیای مقتول و حاکم. شما بررسی کنید از سمت هر سه طرف، بررسی کنید چه اصلای عملی بر اینا جاریه. قاتل چه اصل عملی داره؟ اولیای مقتول چه اصل عملی دارن؟ حاکم چه اصل عملی داره؟ ممکنه اینو با هم فرق بکنه. میخواد حکم بکنه، تو حکم کردن اماره نداره، میخواد باید، یعنی بر اساس اصل عملی حکم بکنه. چه حکمی بکنه؟ این مثال ما، آره این مثال از این جهت مهمه که میگم گاهی وقتا ما به تعداد نفراتی که درگیر ماجرا هست اصل عملی داریم، همیشه مثل شوربه توتا نیست که بگیم خب براءت تموم شد، خیال خودم راحت کنیم، به دو تا دیوان باشه اینجا بگیم یکیش خمرون علم اجمالی و فلان و احتیاط، به این سادگی ها نیست. این مثال رو شاید تمرین بفرمایید. آره بله،
از نگاه
قاتل، قاتل چه اصل عملی برای خودش داره؟
نگاه خودش.
آره
چی
بگی؟ خودش فرض
نمی‌کنه،
خدمتتون عرض کنم که اگه دو تا لیوان اینجا باشه، من علم اجمالی دارم یکیش نجس، شما شبهه بدویه دارید، اصل عملی از طرف من چیه؟ از طرف شما چیه؟ برای بس فرق کرد دیگه. حالا بیرید از نگاه قاتل چه اصل عملی جاریه؟ هم شک داریم در ثبوت حق قصاص. این مثال ساده نیست، فکر میخواد. امیدوارم اینو تصدیق
بکنید.
بله، میخواییم اصل عملی فقط بررسی
کنیم.
اصل عملی. آها، خب حالا چیکار کنیم آقا؟ این مثال همین مراحل بریم دنبالش دیگه. آقا مثلا قاعده مخصوص باب، فرض کنید قاعده مخصوص باب نداریم، نمیخواد قاعده مخصوص باب، بریم مرحله دوم. همه استصحابا، آقا همه حالات ثابت رو سابق برای قاتل یه بار، برای اولیاء مقتول یه بار، برای حاکم یه بار، اونایی که به درد میخوره رو استقصا کنید، جاری کنید، ببینید چه نتیجه میده، نوع استصحاب رو مشخص بکنید، ارکان رو بررسی کنید و اصل مثبت هم نباش. بعد برید احتیاط و تأخیر و براءت، بعد هم هرچی اصل عملی پیدا کردید تو مرحله آخر رابطه هاشون سبب مسببه هاشون رو مشخص کنید، آخرش بگید آقا قاتل اصل عملیش اینه، اولیا مقتول اصل عملیشون اینه و حاکم هم این. حالا کار نداریم، شما فقط اون اصل عملی اینا رو پیدا کنید، حاکم باید حکم بکنه. آره، ولی شما بله
موضوع مقتول
الان نه، شک در حق قصاص، شک در حق قصاص. حالا قاتل نسبت به این حق قصاص چه اصل عملی داره؟ اولیاء مقتول، حاکم. حاکم میتونه مثلا حکم به قصاص بکنه یا نه؟ خب این هم از اصل. آقا اصل عملی هم تموم شد. این مراحلی که باز پیشنهاد میکنیم یه در عرض 10 دقیقه مراحل رو میگیم، تو عمل باید سالها روش تمرین کنیم تا مسلط بشیم، یه بحث دیگه است. ولی در حد 10 دقیقه این روشش، مراحلش عرض شد و عرض کردیم اینجا خیلی مبتنیه بر مبانی اصولی شما. تو اصول شما چه شرایطی رو برای استصحاب قائلید، چه قواعد فقهی رو قائل هستید، اصول عملی قائل هستید، این هم مفصل مطرح شد. آقا مرحله آخر، آره مرحله آخر بگیم و دعاتون کنم، مرحله نتیجه گیری. تو نتیجه گیری چیکار میکنید شما؟ اون جمع‌بندی و بررسی نهایی محدوده دلالت ادله و نتیجه حاصل از جمع یا حل تعارض اونهاست. مثلا فرض بفرمایید شما توی یه مسئله 3 تا روایت داشتید با یه سیره، همش هم دلالت داشتن، اما یکم یکی زیغتر، یکی با توسعه بیشتر. تو این مرحله آخر، آخرش باید بگید که خب من تا چه محدوده ای دلیل داشتم، و کنید اون ادله ما هم مثلا 3 روایتی که داشتید معارض نبودن که بخوام توی بحث تعارض باشون بررسی کنیم، معارض نبودن. ولی نهایتا باید بگید از جمع این ادله چی نتیجه میشه. من یه مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید شما تو بحث متولی مصرف زکات بررسی کردید، دیدید که یه الان میرید نتیجه رو روایت هایی که بررسی کردید و نگاه میکنید، میبینید که یه روایت دارید که فقط میگه زکات فطره متولیش امام، اصلا ناظر به زکات مال نبود، پس نسبت به زکات مال من هنوز دلیل ندارم. یه روایت دیگر هم شما نگاه کنید میبینید من قبلا بررسی کردم، اون هم شامل زکات مال هم شامل زکات فطره، اما مختص زمان بستید معصوم علیه السلام، یعنی زمان مثلا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و 5 سال حکومت حضرت امیر علیه السلام، اون زمان دلالت میکنه اون زمان هم متولی مصرف فقط معصوم بوده. یه روایت سومی هم شما پیدا میکنید، میبینید که اون دلالتش نه، اون میگه زمان ظهور متولی مصرف امام، هم تو زکات فطر هم تو زکات مال، تو بقیه تو زمان غیبت دلالت نداره. تو این مرحله آخر باید آخر جنبندی کنید نتیجه این سه تا چی شد؟ اینا با هم تعارض ندارن. تعارض ندارن. باز بعدی هم ندارن. اون ثابت میکنه زمان بسته ید و لسان نف نداره. این ثابت میکنه زمان ظهور رو لسان نف نداره. اونم ثابت میکنه زکات فطرت رو، زکات فطره رو لسان نفی نسبت به زکات مال نداره. نداره. فرض مثال ما اینه. آره. بله، اگه مفهوم مخالف باشه تعارض میشه، بعد تو مرحله تعارض حلشون کنیم. نه، فرض کنید اینجوری نیست. آقا شما میگید آقا جنبندی آخرش شما بر اساس این سه روایت حکمتون تو متولی مصرف زکات چیه؟ همین میشه مرحله آخر. شما میگید که آقا بکنید اون روایتی که میگفت زمان بسته ید معصوم علیه السلام و زمان ظهور، این نسبت به این که عمه، باید باید ظهور باشد تا بسته ید باشد دیگه، درسته؟ تو زمان غیبت که بسته ید نیست که. خب پس این میشه اخص، یعنی زمان ظهور دو قسمه، بسته ید، عدم بسته ید. این روایت هم که مطلق میگفتن آقا زمان ظهور متولی مثلا فقط امامه، چه بسته ید باشد چه بسته ید نباشد، چه زکات فطره باشد چه زکات مال. پس کل زمان بسته ید، کل زمان ظهور شد امام فقط متولی مصرف. یه روایت اول هم داشتیم در اون زکات فطره، میگفت آقا زکات فطره متولیش فقط معصومه، چه زمان ظهور چه زمان غیبت. به اونم فتوا میدیم، نتیجهش این میشه که نسبت به زکات مال فقط تو زمان غیبت دلیلی نداشتیم. تو میریم بعد سراغ اصل عملی میرفتیم، مثلا رفتیم تو اصل عملی نتیجه گرفتیم که نه آقا مثلا معصوم فقط متولی نیست، مالکم خودش متولیه. این هم اصل عملیمون بود. نتیجهش این میشه تو نتیجه گیری آخر شما اینجوری فتوا میدید، میگید آقا زکات فطره همیشه فقط متولیش معصومه، زکات مال تو زمان ظهور فقط معصوم، تو زمان غیبت نه مالکم متولیه. اون مال مرحله اصل عملی. آره فعلا ما کار به اصل عملی. این میشه نتیجه گیری. یعنی آخر شما یه جنبندی میکنی بینی آخرش این عدلت چی شد. این بر ما پیش اومده مخصوصا توی اون مسائلی که عدله زیاد داره، روایت زیاد داره. یکیش یه روایت یه قسمت رو میگه، یه روایت یه قسمت دیگر رو میگه. آخر شما باید میگه آقا این فرد و این فرد و این فرد و من دلیل داشتم، اون سه تا فرد دیگر رو دلیل نداشتم، مثلا دلیل بر نفت داشتم. خلاصه آره دیگه، بر اساس عمومات، ادله خاصه، قواعد ثانوی، اصل عملی، اینها باید دقیق مشخص بشه، از هم تفکیک بشه دیگه. مثلا شما تو همین مثال ما میگید آقا توی زکات فطره من دلیل اجتهادی داشتم همیشه منحصرن امام متولی مصرفه، تو زکات مال در زمان ظهور باز دلیل داشتم، تو زکات مال در زمان غیبت دلیل نداشتم بر اساس اصل عملی حکم کردم. و مثلا فرض کنید این مرحله که تمام بشه مسئله شما حل شده است و این میشه آخرین مرحله روششناسی. بحث روششناسی که ما بنا بود ارائه بدیم خدمتتون به شکل تئوری تمام شد.